بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ای مسند تو ورای افلاک، خاک تو ای مسند تو ورای افلاک، صدر تو و خاک توده هاشاک، در راه تو زخم عین مرهم، بر یاد تو زهر عین تریاک، طغرای جلال تو لامرک، منشور ولایت تو لولاک. نه حقه و هفت مهره پیشت، دست تو و دامن تو زان پاک. هرچان سمت حدوث دارد، در دیده همت تو خاشاک. تو کرده اشارت از سرانگشت، محقرته پرنیان زده چاک. نقش صفحات رایت تو لولاک، لما خلقت الافلاک. خواب تو و لا ینام قلبی، خان تو عبیت و اندربی. شاید بعضی از این ابیات احتیاج به توضیح داشته باشه. ولی مسند تو ورای افلاک، صدر تو و خاک توده هاشاک. تو زمینی نیست، تو آسمانی هست. در راه تو زخم عین مرهم، بر یاد تو زخم عین تریاک. تریاک یعنی پادزخم. در راه عبودیت و ارادت و عشق تو زخم عین مرهمه، یعنی زخمش مبارک. با یاد تو زخم پادزخم میشه. طغرای جلال تو لامرک، یعنی فرمان ابلاغ تو لامرک. آیه است در قرآن، لامرک انهم فی سکرتهم یعمعون. لامرک یعنی سوگند به جان تو. نداریم به هیچ جان پیغمبری که خدای تعالی سوگند خورده باشه. در قرآن خدای تعالی به جان جناب رسول الله سوگند میخوره که به جان تو سوگند که اینا که داری بهشون حرف میزنی کلن کور و کرن، خیلی خودت خورد نکن. طغرای جلال تو لامرک، منشور ولایت تو لولاک. ابلاغ ولایت تو، این حدیث است که خدای تعالی میفرماد لولاک لما خلقت الافلاک. اگه تو نبودی آسمانها را درست نمی کردم. هرچان سمت حدوث دارد، در دیده همت تو خاشاک. یعنی ما سبالله در نظر تو ارزشش به اندازه خاشاک. فقط ارزش ها از آن خدای تو است. نه حقه و هفت مهره پیشد، مراد نه آسمان، هفت آسمان سلام، و هفت مهره هم منظومه شمسی. با آنکه خدای تعالی قدرت کائنات در دست تو قرار داده، چون جبرائیل بر ایشون نازل شد که هر آنچه بخوی با خواست تو انجام میشه، ایشون فرمود هیچ جز رضایت خدای تعالی نمیخوام. نه حقه و هفت مهره پیش از دست تو و دامن تو زان پاک. هرچان سمت حدوث دارد، در دیده همت تو خاشاک. تو کرده اشارت از سرانگشت، محقرته پرنیان زده چاک. داستان شق القمر است. قرته یعنی جیلفه. نقش صفحات رایت تو لولاک، لما خلقت الافلاک. پرچم تو روش این حدیث قدسی نوشته که اگر تو نبودی آسمانها را نمی آفریدم. خواب تو و لا ینام قلبی، فرمان من خواب هستم ولی که دلم نمی خوابد، چشمم به خواب می رود. یعنی در خواب هم متوجه اطراف هست. خواب تو و لا ینام قلبی، خان تو عبیت و اندربی. سفره تو یک شب در کنار پروردگارت بود، که باز حدیث است می فرمان عبی تو اندربی یتعمونی و یسقین. یک شب را که مراد شب معراج، یک شب را با پروردگارم سپری کردم، هم به من خورانید و هم به من آشامانید. اشکرم در خود قرآن شاید صدها جا هست که خدای تعالی از نعمات خود سخن میگوید. گاهی میفرماد اینا رو براتون آفریدم، گاهی و من آیاتی و من آیاتی از آیات و نشانه های. دو جا هست که منحصراً بس بر سر اجرای پیاده کردن نعمتی است که خدا میگه منت سرتون گذاشته. یکی مربوط است به مبعث خاتم انبیا و یکی مربوط است به داستان جناب صاحب زمان علیه السلام. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیات. خدای زمین آفریدی، ماه آفریدی، شبان روز آفریدی، این همه نعمت هیچ کدومش مهم نمیشمره خدای تو. یاد کردم کافی است که بدونید واقعا بالاترین نعمتی که خدای تعالی بهتون ارائه فرموده بر سر سفره عشق محمد و آل محمد است. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. تا اینجا عرض کردم ابلاغ. آیا ابلاغ برای چی؟ برای چی خدای تعالی این منت بر سر بشریت قرار دادی؟ لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. تا سه برنامه ایشون دارن. یک، یزکیه، تزکیه کند، پاک کند شما را، بیاموزد شما را علم و معرفت. پشت سرش می فرماد حکمت. حکمت همان معرفت کلیست که همان عرفان باشه، که در سوره لقمان خدای تعالی می فرماد لقد آتینا لقمان الحکمه و من اوتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. کسی که خدای تعالی ما به لقمان حکمت آموختیم، کسی که خدای تعالی بهش حکمت بده خیلی کثیر بهش داده. اینجا دقت بفرمایید که به همین ترتیبی که در این آیه سوره جمعه بحث شده، یک تزکیه است، دو تعلیم است، سه حکمت است. یعنی راه به قرب حضرت حق تعالی از همین طریق است. منهای تزکیه که قدم اول است، با آلودگی ما کلن نمیتونیم، ولو انواع تفسیرها رو بنده بلد باشم، انواع احادیثها رو بلد باشم، یک قدم که سیرو نمیره با ایچی. منهای تزکیه یعنی اول باید خودم از آلودگی ها پاک کنم. من جلسه قبل عرض کردم، یعنی تو زراعتم همین کار میکنم. اگه زراعت به خود واقعا هم علمی باشه، هم واقعا بهره‌مند بشم، اول باید هرزه ها رو بزنم کنم. یعنی کلن گیاهان هرزه قوای زمین میگیره و مزاحم رشد گیاه مفید. نوعاً گناهان و آلودگی ها نه تنها توفیق کارهای خیر از انسان میگیره، بلکه او کار خیر بی اثر میکنه، اثرش از دست میده. بنابراین همین عرض کردم روش همین سیر سلوکی که تقدیم حضورتون شده، میبینید اولش تخلیه، بعدش تذکر، بعدش دوتا کتاب تحلیه. یعنی تحلیه یعنی آراستن. تا کسی قدم اول و دوم بر نداره به قدمهای بعدی نمیرسه. حالا برسه که انشاءالله در سایه اول و دومی او دیگه دست ما نیست. یعنی تجلی اسرار معرفت و حکمت و عرفان او بعد از دوتای اولیه، یعنی بعد از تزکیه و تعلیم است. جای دیگری که خدای تعالی منت نهاده، لقد من الله علی المؤمن، لقد تمن علی الذین از تضعفوا فی الارض نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارث، که این آیه داستان از میکنم ظهور انشاءالله حضرت صاحب زمان. باز اونجا هم خدای تعالی میفرما لقد تمنا علی الذین منت نهادن بر گرمندگان، که اونها رو وارث زمین قرار بدن. لقد تمنا علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین. حالا عرض کردم بعد از کلن دقت بفرمود که در تاریخ وقتی ما مشاهده میکنیم نوابق عالم کلن در محیط تمدن زاییده شدن، یعنی محیط هست که پرورش میده یه نابغه. سابقه نداره در تاریخ که شما مثلا فرض کنید خب یونان قدیم، روم قدیم، مصر قدیم، خود ایران و خودمون، اینا مهد تمدن ایام قرون گذشته بودن. اگر فرض کنید میشنوید مثلا سقراط واقعا قوی بوده، دانشمند بوده، ارسطو همینطور، یا دیوجان همینطور، اینا کلن مهد تمدن در خود یونان بوده که خب طبعا یه عده فلاسفه یه قوی که در اسلام هم از اینا تمجید شده کلن توی محیطا پرورش پیدا کرد. نداشتیم ما همین زیباترین گله ها در محیط کجا پرورش پیدا میکنه؟ در آنجایی که کلن آب و هوا خوبه، هم از عرض میکنم آب استفاده کرده، هم از نور استفاده کرده، هم از هوا. نداریم ما که در تاریخ ببینید یه نابغه توی کویر زاییده شده. شما الان عرض میکنم وضع جغرافیای عربستانی که دقت بفرمود، اصلا عربستانی که الان سر زبونه منحصرا برای دو موضوع است که دو موضوع قبل از اسلام نبوده. کلن عرض میکنم یکی مسئله نفت است که اصلا وقت بحث نفت نبود، یکی مسئله حج است که قبل از اسلام هم مسئله حج نبود. حالا منهای دوتا الان میدونید که یک مملکت ثروتمندی است، جمعیت کم، از می کنم درآمد نفت خیلی زیاد، او یه مملکت ثروتمند داره. در تاریخ که یه وقت دارن عرض می کنم چاه می زنن که خود جناب رسول الله دارن گل می کشن بالا، او کسی که ته چاه هست فریاد می زنی که زود مره بکشید بالا که دارم خفه می شن. وقتی می کشنش بالا ایشون عرض می کنم میگه که یک بوی بدی در این عمق چاه می آمد که میخواست من خفه کن. حضرت می فرمان که این بوی بد مال نفتی است که در آخر از زمان اهالی این سرزمین اگه بخوان پاشنه های در خونه شون طلا کنن از پول همین ماده بدبو میتونن طلا کنن. البته بوده در گذشته نفت به صورت غیر تصویر شده که گاهی به صورت چشم زاد ظاهر می شده در بعضی مناطق. داریم که حتی در تورات هست که خدای تعالی دستور داد به نوح که تشکیت قیرندود بکن، معلوم میشه بوده به صورت چشمه، ولی میخوام بتون ارز کنم اصلا نه سوخت بوده نه استفاده های مادی. امروز این امروزی که ملازمی فرمود عربستان، عربستان از برکت این دو مسئله است که در دنیای اسلام الان خود مسئله حج برای عربستان بالاترین کشوری است که اگه به حساب توریستی به خود حساب کنید سال میلیون ها نفر از کشورهای اسلام اونجا میاد. مسئله نفتش هم که خب تکلیفش روشن. در سرزمینی که کلن کویر است به استثنای مناطق جزئی بارانی وجود نداره، مدینه و اطراف مکه یه جزئی، یعنی کلن در گذشته همیشه مخصوصا در دوری حکومت ساسانیان یکی از مستعمرات ایرانیا بود پادشاهان ساسانی که نوعاً در پرورش اسب اینا مثل این که خیلی دست داشتن و نوعاً پادشاهان ساسانی اسبهاشون مال لشکر از عربستان می‌خریدن، اما هی که می‌خریدن یعنی اینا جزء سرزمین خودشون بود. امیر هیره در تاریخ داریم که بچه عرض می‌کنم بهرام گور وقتی که تولد شد نوعاً برادراش می‌مردن، پدر یزید کندوم بود نمیدونم پدر بهرام گور، اطرافیان پزشکان دربار گفتن این بچه رو بفرست یه جوی که خشک باشه در این سرزمین هایی که ما زندگی میکنیم چون رطوبت زیاده بچه تو میمیرن. امیر هیره رو مأمور کردن که بهرام گور اونجا پرورش بده. وقتی که به امیر هیره گفتن که ولی عهد ایران میخوان بفرسن، بی اندازه خوشحال شد، عرض میکنم دستور داد یه کاخی برای ولی عهد ایران بسازن که بهش میگن کاخ خبرنق. میگن معماری داشت این کاخ به نام سنمار. سنمار وقتی که کاخ تحویل داد به امیر هیره، بردش خلاصه همه جا رو نشونش داد، انعام مفصل بهش داد چون کاخ بسیار جالبی بوده. بعد میگه اگر میدونستم تو یه همچی انعامی به من میدی، هر آینه یک کاخ برات ساخته بودم که خورشید از آن زمان که طالع میشه تا غروب بشه در این کاخ کلن گردش بکنه. ایشون گفت شما پشت بامم دلم میخواد ببینم. گفت بفرمایید بریم پشت بام. بردش پشت بام، از همون بالا سنمار انداخت پایین. امیر هیره گفت تو میتونستی بهتر از این برای من بسازی و نساختی، که الان در عرب، کلن در عربستان مثالی هست، میگن جزایی که جزا از سنما. یک کسی که واقعا پاداش بدی میبینه میگه مثل پاداش سنما رو. این سر که عرض کردم برای که بدونید یکی از مستعمرات کوچک ایرانی ها بوده. حالا توی شورزار از نظر تمدنم صفر، یعنی داستانش که مثلا این ماهای حرامی که شما الانم رسم در اسلام، محرم الحرام، رجب الحرام و کلان، این مال قبل از اسلامه. اینا چون مرتب در حال جنگ بودن، قبائل همه در حال جنگ، نوعاً اینجا شکست بخورد، نوبت نوعو طرف میشد. اینا اومدن یه قراردادی بین خودشون بستن که چند ماهی رو استراحت بکنن و جنگ نکنن. داستان اصلا دختر زنده به گور کردنم یکیش همین مسئله بوده، که نوعاً یکی از قناعم جنگی که اینا میبرد قبیله ای از قبیله دیگر، دخترها بودن که اینا رو به عنوان کنیزی و زن میبردن، اینا براشون خیلی لکه ننگی بود. دختر که دنیا میامد نوعاً زنده به گورش میکردن. شاید هم تکرار باشه، چند روشتی عرض کردم یادم نیکجا، یه نفر از رؤسای قبائل میاد خدمت جناب رسول الله که مسلمان بشه. ضمن سوالاتی که حضرت ازش میکنن، ازش میپرسن که چند تا بچه داری؟ میگه آقا 10 تا دختر گیرم اومده که اونا رو زنده به گور کردم، یه پسر بیشتر ندارم الان. حضرت میفرمان 10 تا دختر تو زنده به گور کردی تو عمره؟ بعد آیا واقعا هیچ کدوم دلت رحم نیامد؟ ایشون یک کمی فکر میکنه، میگه آقا یکیش یه جزئی، یعنی او چیزی بوده که دلت به رحم آمد. یا میرفتم شام تجارت میکردم، یه سفر که عرض میکنم زنم حامله بود، وقتی آمدم از تجارت گفت آ بچه سقط کرد و دفنش کردیم. گفتم چی بود؟ گفت دختر. گفتم خب خوشحال شدم که زحمتی از دوشم برداشتش. این مسئله گذشت، در حدود 10-20 سال دیگه دوباره هر سال می رفتم به تجارت. یه سفر رفتیم دوز زدم، بعد از یه ماه سرمایه نداشتم برگشتم. بدون عرض کردم در کوویدن در منزل باز بود، وارد منزل شدم. حالا یه دفعه دیدم زنم از یه طرف داره فرار میکنه، یه دختر جوانی از یه طرف داره فرار. من چیه؟ من سالم برگشتم، فقط سرمایه‌ام دوز زده، از چی میترسید؟ ناراحت. ای زنم میلرزید و ناراحت که ای دختر میبینی؟ ای دختر خود یادت فلان سفر گفتم سخت کردم و بچم دفع کردم، ای رو فرستادم تو فلان قبیله و کلن الان هر از وقتی تو میری مسافرت میارمش بالو خودم. نگاش کردم دیدم چه دختر نازش قشنگی، دوستش داشتم، دلم نیمد. یه ماه دو ماهی گذشت، ولی مرتب وقت نگاهی می کردم برام یه لکه ننگی بود داشتن یه دخت. یه روز بهش گفتم باغ بابات دیدی؟ گفت نه. گفتم ببینیم امروز تو باغ بابات میخوام برم اونجا. رفتیم اونجا، بعد شروع کردم به گوده درخت زدن. یه آمد گفت بابا جون تو پیر هستی اجازه بده، توان نداری، کلنگ و بیل بده به من تا من این کارو بکنم. از اون میاد من کلنگ و بیل دادم، میدم چه قشنگ داره زمین خلاصه شیار میکنه و میکنه. مشغول آبیاری شدم، یه دفعه صدا زد گفت بابا آیا ای گوده رو بی نگاه کن ببین کافیه؟ گفتم بهترین گوده اوه که اگه تو درش بیستی پیدا نباشی. رفت ایستاد گفت هنوز پس مانده. باز شروع کرد گوده رو عمیق‌تر کردن. یه وقت صدا زد گفت بابا من میبینی؟ گفتم نه. گفتم همونجا باش. همینطور که تو گوده ایستاده بود کلنگ کوبیدم در سرش. او ساعتی که مغزش داشت متلاشی میشد گفت بابا میتونی بگی من چه گناهی کردم که این کارو میکنی؟ وقت یک کمی دلم رحم اومد، عشق از چشمان جناب رسول الله فرود آمد. یعنی کلن عرض کردم این محیط مهم. ببینید معجزه قرآن معجزه، نه خود بگید معجزه پیغمبر چی بود. یعنی یک شورزاری رو تبدیل به یک گلستانی بکنه یک کسی، و هم در ظرف یه مدت قلیلی. یعنی شاید واقعا بعضی از وقایع 5-6 سال از بعثت خاتم انبیا نگذشته، او جامعه ای که از قدم در طول سال به جان هم می افتاد و مرتب یه همچی فسادی در جامعه مطرح بود، توی جنگ بدر تلفات اینا داشتن، شکست خوردن مسلمان ها. یه نفر پیر مرد که نتونسته تو جنگ شرکت کنه میگه میدونستم که اینا آبروشون بسته بود، شاید پشت تخت سنگها تشنه ای باشه زخمی، کوزه ای برداشتم آمدم پشت تخت سنگی رسیدم اینم صدای ناله میاد. گفتم تشنه هستی؟ گفت بله تشنه هستم، ولی یکی پشت این تخت سنگ داره ناله میکنه، او از من حالش خرابه، برو به سر وقت او. رفتم سر وقت او، اونجا گفت یکی دیگه اونجا هست ناله میکرد و دیگه حالا صداش نمیاد، بره سر وقت او. رفتم سر وقت او، دیدم مرده. آمدم سر وقت دومی، دیدم او هم مرده. آمدم سر وقت سومی، دیدم او هم مرده. سلام علیکم. عرض کنم ببینید در یه جامعه اونگونه یک تبدل اینگونه ای آفریده بشه، کار از کردم معجزه‌وار است. در یه همچی محیطی یک چنین ایمانی ایثاری در یک جامعه که عرض کردم در پست‌ترین جوامع بشری آن روز بوده. بگذاریم عرض میکنم کودکی ایشون که مسبوق هستید در خدمت ابو طالب بود، از همه اول آنطور که در تاریخ ترسیم شده ایشون هیچ وقت با بازی‌های کودکانه سرگرم نمی‌شد. خود ابو طالب می فرماد شب بود بهش هرچی می گفتم اطاعت می کرد. گفتم پشو لباس درار برو بخواب، چون پلو خودم در همون اتاق می خوابید. دیدم همینطور ایستاده، در سابقه نداشت که امر من اطاعت نکنی. بعد گفتم چیه چرا نمیدی بخواب؟ گفت چشمتون بذارید رو هم تا من جامم بیرون بیارم. خیلی برام شگفت انگیز بود که با اینکه سنش 4-5 سال بیشتر نبود تا این اندازه شرم داشت که حتی جلو حالا سرپرستش عموش حتی حاضر نیم مثلا پرس کنه، شاید حالا زیر جامعه بوده شرطی بوده که ایشون تا این اندازه رعایت ادب حتی در کودک. حالا در او عرض کردم زمانی که در خدمت حلیمه ایشون پرورش داشت پیدا میکرد که خارج از شهر مکه بود، نوعاً همراه فرزندان حلیمه گوسفندان به چرا می بود. عشق زیادی به دامن طبیعت داشت و شاید خدای تعالی خواست که پرورش بشر را از پرورش گوسفندان آغاز کنه، همینطور که نوعاً اکثر پیامبران از همین طریق شروع کردن. ولی نوعاً در دامن طبیعت نه نقل بازی بود، بیشتر به تفکر می پرداخت. تا به دانجا که وقتی که در سن 14 سالگی بویرا ایشون ملاقات میکنه و احتمال مسئله بعثت ایشون خبر میده، از جمله سوالاتی که در تاریخ هست بویرا از ایشون میپرسه که تو دنیا بیشتر از همه چی رو دوست میداری؟ اینجا آسمان شب بیشتر از همیشه دوست می‌دارم. اینجا دقت بفرمایید، این نشان می‌دهد که حتی از کودکیشون در تفکر و در عرض می‌کنم اندیشه خداجویی و خداخواهی تا برسد به اونجایی که مخصوصاً اعتکاف ایشون در غار حرا اکثرش مال قبل از اسلام، قبل از بعثت، به طوری که حالا تاریخ متاسفانه نداره که ایشون عبادتش تو غار حرا چگونه بوده، اما تو خود نهج البلاغه است که به غیر از من و خدیجه کسی خبر نداشت که ایشون اصلا تو غار حرا است. بعضی وقت که اقامت ایشون در غار حرا به طور میانجامید از ترس این که مبادا واقعا ایشون از نظر آذوقه کمبودی داشته باشه، من همراه خدیجه به غار حرا میرفتیم و کسی به غیر از ما اونجا پاش نمیرسید و برای ایشون بعضی وقت خوراک میبود. آیا ایشون دست به دعا میگوشوده؟ آیا سجده ای در کار بوده؟ آیا رکوعی در کار بوده؟ هیچ کس نمیداند. اما مگر عبادت جز اندیشه و تفکر درباره معرفت الله چیزی هست؟ حالا از اون تاریخی که کلن وحی بر ایشان نازل شد، برنامه وضو و نماز و ای برنامه اومد، از اون تاریخ دیگه ایشون عیناً برنامه وحی بود که ما هم از او برنامه داریم اقتدا به او برنامه. ولی در همین برنامه عبادت‌های ایشون گونه‌ای بود که خب پاش برم می‌کرد در شدت ایستادن به نماز. آنجا که نماز فرادا مخصوصا مثل نوافل و نماز شب خوانده میشد، ایشون در سجده و در رکوع بسیار معطل شد. اما آنجا که نماز جماعت ایشون میخوند، میفرماد هر وقت میل داشتم سجده رو ادامه بدم یا رکوع ادامه بدم، صدای ناله بچه‌ای که بلند میشد بلافاصله از تصمیم خودم کلن صرف نظر میکرد. و مسبوق هستید که دومین یا اولین سوره، سوره مزمل است و در همین سوره است که نماز شب و نوافل به ایشون واجب میشه و من اللیل فسجد له و سبحه و لیلا طویلا انک فی النهار سبحا طویلا. شب بلند شو، شما روز گرفتار آمده شدید، نبود شبی که ایشون برای نماز شب ساعتهایی که کلن بیش از شاید 4-5 ساعت ایشون جز برنامه عبادت فرادای ایشون بود که مخصوصا توی عبادات بود که واقعا جنبه مبالغه در رکوع و سجود و گریه و استغاثه بود که گای پای ایشون برم می. علاوه بر ماه رمضان ایشون در کل شعبان روزه بود و در ماهای دیگه هر ماهی چندین روز ایشون روزه بودن، که کل وقتی دقت بفرمود برنامه عبادی ایشون نه تنها برای ما بود بلکه اصل اساسش برای بندگی خود بزرگوار. حالا در کل وقتی دقت می‌فرمود نه تنها در این دین کلن بحث عبادت هست، بلکه می‌بینید کلن دامنه عبادت در اسلام گسترشش گونه ایست که تمام کاراتون عبادت میشه. هانری کوربون به علامه طباطبایی قدس الله سره و شریف میگه چیزی که من از اسلام شما دوست داشتم و در هیچ دینی نیست یه که عبادت کلن محل نداره، یک بنده خدا همه جا میتونه با خدا ارتباط کنه. او مسیحی ها کلن عبادتشون باید تو کلیسا باشه، کسی تو خونش اصلا نمیتونه امام نماز. یه حالا بعد از انقلاب اسلامی عرض میکنم تو تلویزیون ملاحظه کردید که گاهی خوب این راه پیمایه های مسلمان ها موقع از اون زور که میشه تو همون خیابون ویستدن تو پیاده رو نماز جماعت میکنن. من ده چندین دفعه دیدم تو تلویزیون. البته خیلی برای اینا شگفت زده است که چجوری مسلمان میتونه تو پیاده رو خیابون مثلا نماز جماعت اون با این وضع متحد و شکل نماز بخونه. یعنی این برای اینا خیلی تازگی داره. حالا خود جناب رسول الله میفرمان همه نقاط زمین مسجد ما هست. یعنی این ارتباطی که در نه تنها نماز بلکه در تمام اعمال را بندگی خدای تعالی میتونه شمول پیدا بکنه. میفرمان دو سلسه عبادت اکتساب روزی حلال، یعنی بنده وقتی برای ادامه زندگیش دنبال کار میره خود اجازه عبادت میفرمان دو سلسه عبادت. حالا چجوری نماز واجب است؟ او کسی که به نیت این که اداره خودم و خانوادم کلن به دوش دیگری قرار نگیره، صبح بلند شه دنبال کار بره، خنکان پیش کار حاجتمند، به کم و بیش از این جهان خرسند، گشته قانع به رزق و روزی خیش، صبر در کار کرده سر در پیش، شب شبت سر به سوی خانه نهد، آنچه حق داد در میانه نهد، خردنانی به عاجز و درویش، برساند هم از نصیبه خیش. اینا جز برنامه اسلام است. جوانی میاد خدمت ایشون طلب پولی میکنه، راهی عرض کردم کمک بکنید، اما سعی بفرمون و بهترین راه ایه که به جایی که ماهی بیدی به کسی تور ماهی گیری بده. روش ایشون بود بهتر این است که به جای دادن تور ماهی گیری بافتن تور یادش بیدی. آمد خدمت ایشون تمنای پولی. ایشون دیدن جوان معنی نداره تو بیای اظهار گدایی بکنی، تو میتونیشون بیری یک چوبی از جنگل ببری برای ما بیاری. بعد یک سر کلنگ پیدا کردن، ایشون هم رفت چوب آورد، سر کلنگ زدن به چوب، دارن دستش، گفتن از فردشون برو هیزم جمع بکن بیار بفروش، این بهتر از اینه که کلن بیایی بگی آچی به من بدن. میتونستن بدنش، اما کار یادش داد. میفرماد واقعا برای کسی که توان کار داره، اگر واقعا نارو متاسفانه، خب میبینید تو جامعه ما الان الحمدلله خیرات و مبرات هم زیاد هست، خیریه ها زیادن، اما نوعا متاسفانه گاهی انسان میبینه که یک کاری های دارید کارگر خیلی کم، یعنی نوعا ما برامون عیبه کار، در حالی که در اسلام وقتی انسان نگاه جناب امیر المومنین میکنه، نگاه سایر ائمه میکنه که اینا اهل زراعت بودن، اهل چوپانی بودن، اهل کار بودن، هیچ وقت دست گدائی جلو کسی بنده مؤمن دراز نمیکنه. یعنی اسلام تشویق به کار میکنه، معذالک در کنار کار تشویق به قناعت میکنه که تا میتونید عرض کردم نعمت خدا رو ضایع نکن، قانع باش و راه خدا رو میتونی تا بدانجا که میفرمان اگر کسی لقمه ای در دهان زنش بگذاره جز عبادات است. انفاس کنفیه تسبیح، نوم کنفیه عباده در ماه رمضان، این شمولش در تمام عمرتون قرار بگید. یعنی الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك و قنا عذاب النار. را میره به یاد خدا، را میره میخوابه در بستر به یاد خدا به خواب میره. در خود عرض کردم شؤون زندگی کلن وقتی انسان یاد خدا رو داره در خدمت خداست. پیامبری بود که بین بنده و خدا رابطه رو برداشت، یعنی اونا اغنوم سلاسهی در مسیحیت یا فرض کنن عزیر مال تورات، اینا رابطه هستن، اینا یپ خدا هستن، قانون تسلیس اصلا همینه. اسلام آمد گفت هیچ رابطه ای ضابطه ای بین ارتباط بنده و خدا وجود نداره. قرآن است که منحصرا میفرماد ارتباط تقابلی بین بنده و خدا. اذکرونی اذکرکم، تو یاد من کن من یاد تو میکنم. ان تنصر الله ینصرکم، تو دین خدا رو یاری کن من دین تو رو یاری میکنم. من کان لله کان الله له، هر آن کس خدا را بود خدا از آن اوست. یعنی چی؟ حرفا خیلی بزرگه. من کیم که از آن خدا باشم؟ خدا از آن من؟ یک بنده خاکی، حضرت پروردگار افلاکی، چه ربطی با هم داره؟ یعنی کلن این ارتباط هایی که کلن موانع وصول بنده رو به خدای تعالی کلن در همین دین شماست که متاسفانه آنگونه که باید شاید قدر این دین نمیدونیم. ولی خب میدونید واقعا اونایی که واقعا بیخطر است و بیمرض در تحقیقات اسلامی وارد شدن. از دو سه نفر بنده شاید تکرارم ارزم شنیدم که سال قبل بالاترین تیراژ ترجمه مثنوی مولوی در آمریکا بود. یکی یه اصطلاح به کار میگفت مولوی شما آمریکا رو تسخیر کرد. از یه نفر که از آمریکا آمده بود دکتر نورچشم سوال کردم که این حرف درسته؟ او تاریخش هم گفت، اسم مترجم آورد، اسم یه خواننده آورد که یه قطعه از ایر خونده و او هم نیوارش زیادترین نیوار فروش بوده. گفتم اینا واقعا از این نکات دقیق عرفانی اینا چی میفهمن که حالا عاشق این کتاب شده؟ گوه ایناها از این تمدنو وازده شدن، یعنی واقعا سر به سنگ خورده، آرامش از دست رفت. توی کتابو آرامش دیدم، یعنی حالا دقت بفرمایید، توی کتابو آرامشی که جناب مولوی پیدا کرده از قرآن پیدا کرده، یعنی نوعاً بهره متاسفانه ممکن است خسته کننده باشه، چرا که یه داستانیشون میگه بعد براینده او داستانه که نکته جالب عرفانیست داره شروع میکنه او رو میگه. اینا توی آرامش پیدا کردن. حالا یه آرامش تو از کجا پیدا کردی آقای مولوی؟ از تو قرآن پیدا کردی. حالا او محققینی که واقعا در او طرف دست به تحقیق قرآن زدن خیلی هاشون مسلمان شد. هانری کوربون یا آدم عادی نیست، یعنی واقعا تو تمام ادیان ایشون کار کرد. ایشون در خدمت علامه طباطبایی بخونید تو مکتب تشیع که ایشون نوشته، کلن نه تنها مسلمان شده شیعه شده. یک کسی در زمان عرض میکنم احتضار ایشون در فرانسه بوده، میگفت که دقایق آخر زندگیش همش میگفت یا صاحب الزمان، یا آدم محقق بسیار زبردست. حال نظیری عرض کردم، خیلی حال چون من یه مقدار مکاروه ایشون رو مطالعه کردم، یه فیلسوف. حالا کلن عرض کردم، یعنی کلن اگر واقعا نگاه به تعلیمات قرآن و وجود جناب رسول الله بکنیم، کلن بالاترین نعمتی که خدای تعالی به ما عنایت فرموده یکی واقعا این هدایت و رسالت ایشون بوش به ما رسیده. اقلا آیاری که عرض کردم تکرار میکنم، لقد من الله علی المؤمن منت نهاد خدا، نون و آب و گوشت و پوست و هوا و همه اینا یه طرف نیست. اینا بالاترین نعمت خدا که جای منت نهادنه. نگید آ فلانچی کم بود، داریم خونه نداریم، ازدواج نتونستیم بود. بالاترین نعمتی که خدا بهتون داده همین ایمانیست که خدای تعالی. حالا ایمانو عرض میکنم، فقط لفظ نباشه، در هر کاری عرض میکنم، میدونید یک پروژه به اصطلاح ایدئالی هست که او قرآن داریم، اما یک نمودار عملی هست. میبینید مثلا حالا عزیزانی که اهل فوتبالیست هستن دستورات فوتبال کلن یاد میگیره، اما یه نمونه عملی میخواد. یه فلان فوتبالیست نمونه یه کارش نمونه من. خدای تعالی قرآن عنایت فرموده، کلن معجزش هم همین که یک وابش پس و پیش نشده. نداریم همچین کتاب مذهبی، نه به عقیده ما، به عقیده همه عالمی ها. یعنی تنها کتاب مذهبی که هیچ تحولی درش ایجاد نشده قرآن. خواستنم بگن مال سنی ها یه جور دیگن، مال شیعه. ولی الان بعد از جمهوری اسلامی تمام نوع انچاب قرآن مال خود اوناست، مشروف است. مال همین عرض میکنم قرآن که فقط چاپ کرده الان، هر چی که بایی که رسم الخطش خیلی ما نمیپسندیم، معذالک دستوریه که برای که دیگه کسی نگه دوتاست. حالا این دست نخورده هست، اما الگوی عملی، الگوی عملی خود قرآن ارائه میفرماید، لقد کان فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و یوم الاخر. هر آینه در جناب رسول الله اسوه و الگوی نیکویست برای هر کسی که بخواد مورد رضایت خدای تعالی هست. ملا احمد مجلسی یعنی پدر ملا محمد باقر، ایشون می‌نویسه که من وقتی بدین آیه می‌رسیدم عشق در چشمانم حلقه می‌زد که ای کاش ما در زمان جناب رسول الله بودیم که ببینیم ایشون زندگی چجوری بود، چه کار می‌کرد در هر شأن، که وقتی که خدای تعالی میگه برای ایشون الگوه، ای کاش واقعا همه چیز ایشون ما می‌دیدیم. میگن یکی از بزرگان هرگز خربیزه نخورد. گفتن چرا خربیزه نمیخوری؟ گفت چون در زمان رسول الله نبوده، من نمیدونم حضرت رسول که جوری خربیزه میخورد مثلا. پس یا واقعا تا اقدر دقت میکرد. ایشون میگه هر وقت به یه آیه میرسم گریم میگه. یک شب تصادفاً در موقع بعد از نماز شب داشتم قرآن میخوندم، به همین آیه رسیدم، دوباره اشک در چشمانم حلقه زد. یه وقت دیدم نوری وارد اتاق شد، ملهم شدم که جناب رسول الله هست. ایشون فرمودن چه تگریه میکنی؟ گفتم آقا من به یه آیه که میرسم دلم میخواد واقعا همه خصوصیات شما رو میدونست. فرمودن ای چیه داره میخونی؟ گفتم قرآن است. فرمودن ای اخلاق من است. یعنی دقت بفرمود که کلن نگی کسی که من نمیدونم چجوری جناب رسول الله نماز میخوند، چجوری ذکر خدا رو میگفت، چجوری همسرداری میکرد، کلن همه این برنامه مجسم خود قرآن جناب رسول الله بود. که حالا ما باید ببینیم واقعا تا چقدر از این اسوه ما داریم پیروی میکنیم. با دو حدیث از این بزرگوار عرضم خاتمه میدم. قیس ابن عاصم، ایشون رئیس یک قبیله بود، خیلی هم حضرت دوست داشت. چون وقتی که ای آمد مسلمان شد، پشت سرش همه او قبیله اومدن مسلمان شدن. یه روز در خدمت ایشون مشرف بود، از کلیا رسول الله میدونید که ما اهل اشاعریم و باید کوچ بکنیم، سال یه بار ما بیشتر نمیتونیم تو مدینه خدمتشون باشیم. دلم میخواد یه چی به همون بفرمون که این کلن در طول سال کاربرد زندگیمون باشه و رومون اثر بگذار. دقیق بفرمون که چقدر برای حالا ایشون یه حدیث جالب بوده، برای ما که حالا کل عمرمون از ایشون دوریم. قیس ابن عاصم سال یه دفعه، ما که فقط آرزون این که دستمون به آرامگاه ایشون برسه. میخوام این عرض کنم گاهی خود این سخنانی که از اینا به ما رسیده بهترین وصال قرب اینا هست. یک کاری بکنیم واقعا به یه حرفا گوش بدیم. ایشون فرمودن این حدیثه که قیس یاد داشته و همه چون به ما رسیده. انه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك. ای قیس، تو ناچاری در زندگی از داشتن یک قرین و همکاری که این همه جا با تو هست و با تو هم دفن میشه و تدفن معه و انت میت. با تو دفن میشه، تو مرده است یا او زنده است. فإن كان كريما أكرمك، اگر ای بزرگوار باشه، با کرامت باشه، همه جا به تو کمک میکنه و تو رو گرامی میداره. و إن كان لئيما أسلمك، اگر لئیم و پست باشه، تو رو عاجز میکنه. این هم نیست. ثم لا يحشر إلا معك، روز قیامت هم از خاک بلند نمیشی جز با او. ولا تبعث الا معه، مبعوث نمیشه جز این که او با تو است، تو با او است. ولا تسأل الا عنه، و از تو سوال نمیشه الا درباره او. فلا تجعل الا صالحا، او را قرار نده جز نیکو. فان کان صلحا آنست بهی، اگه این خوب باشه در طول این راهی که تا آخر زندگانی و ایام برزخ و قیامت داری با او خوش است. و این فسده لا تستاهش الا مه، اگه بد باشه در طول این سفر دراز وحشتی نداری جز از او و هو فعلوک. یا عمل تو هست، یه کاری بکن که این عملو خوب باشه، چون همه چی از انسان جدا میشه، زنش جدا میشه، شوهرش جدا میشه، بچهش جدا میشه، از خونش جدا میشه، پستش به دیگری میدن، مالش به عوض میشه. چیزی که از ما جدا نمیشه عمل انسان است، چون اصلا یه بحثی در فلسفه هست به نام اتحاد عامل و معمول. مثلا عمل با آدم متحد میشه، یعنی یک کار گناهی کردید با خودتون متحد، یعنی عبادت خوبی کردید نورش با خودتون همه جا همراه هست. الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم، یا آیه دیگری از قرآن دقت. آنان که تبعیت کردند از رسول اللهی که یافتند مکتوبی در نزد او که عیناً همو تعلیماتی بود که در تورات هم همو بود، در انجیل هم همو بود. یعنی بابا چیز تازه‌ای نبرد پیغمبر است الا ای که تحریفات اونا رو واپس. یعنی شما تصور میفهمید حضرت عیسی گفت خدا ستا، یا جنایت هایی که الان صحیح نیستا میکنن به عنوان مذهب، آیا حضرت موسی چنین گفته؟ نه، همه این کتاب ها تحریف شد. بحث توحید خدای تعالی وسایله هیچ پیغمبری تزلزلی درش نبوده، یعنی همه پیغمبران موحد. همراه جناب رسول الله کتابی اومد که مصدق کتابهای گذشته است. حالا بیام توی برنامه هایی که ایشون آورد. یأمرهم بالمعروف، بینی و بین الله. اگه تونستید پیدا بکنید که یه امری که در این دین باشه او از نظر عقلایی کار درستی نباشه، یعنی هر کاری گفتن بکنید وقتی انسان واقعا زیر ذره بین میگذاره میبینه سعادت هم در این هست، آخرت هم نباشه. دروغ نکن، دزدی نکن، ظلم نکن، هر چی که اخلاقیات انسان نگاه میکنه همون هست که هم در همه مذاهب مشترکی هم پیغمبرا امر به خوبی کردن. یأمرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر. این در الان جامعه کل مسیحیت و کلیمیا شراب میخورن، حالا همشون هم میدونن که این مسکرات چقدر ضرر داره، همشون هم دریافتن که الان خیلی از جنایت هایی که در غرب الان هست خودشون می‌نویسن مربوط به الکل. و این منحصرا توی دینو هست که گفت نکن، نزدیک نشو. ینهاهم عن المنکر یحل لهم الطیبات، چه چیز خوبی بود که بر شما حرام کردی، چه خوراکیات دقت بفرمون، چه کارها رو دقت بفرمون. یه کار خوب بود که گفتیم نزدیکش نشید، هر چی گفتن نزدیکش نشید. الان علم اخلاق میگه غلطه، پزشکی میگه غلطه، روانشناسی میگه غلطه. تو عرض میکنم بیمارستان وقت فاطمه نژاد بود، تو خیابون حافظ بود، یه بیماری داشت. یه عرض میکنم پسر دهاتی بود، خوابیده بود، این شکم باور بفهم بدون اقراق یه مت اومده و جلو، لاغر ضعیف ولی این شکم یه متر آمده بود بار که انو برام عجیب بود که این شکم که تو منفجر نشده. به خود دکتر فاطمه نژاد به ایشون گفتم آقا این سرطان؟ گفت نه آقا سرطان که اقد نمیشه. گفتم چیه؟ گفت عکس اینا گرفتیم، حالا اون وقت حتی 20 سال پیشه. گفت ساده نگوردم، قرار فردا جراحیش کنم، شکم پارو کنم، بیدم توی شکمو چیه. از می کنم فردا صبح ما آمدیم بیمارستان، گفتن دکتر ساعت 7 رفته، حالا ساعت 9 بود، هنوز بیرون نیومده. ما نشستیم ببینیم چی. رسید به ساعت 11. بعد ساعت 11 گفتن دکتر در باز کرد، گفت یه چایی برای من. رفتم جلو گفتم آقا دکتر چی بود؟ گفت بیا تو. باور کنید اصلا وحشت زا بود. یک مجمعه اقدی، یه چیزی فرض کنید به رنگ سفیده بره. اما تمام این مجمعه رو پر کردم. گفتم این چی چیه؟ گفت این کیست سگه؟ خوب دقت می‌فرمایید؟ کیست سگ؟ گویی تمام ریشه انداخته بود به تمام روده های ای، از صوبی که من گرفتار بودم این دونه دونه این ریشه ها را از روده های ای جدا کرد. هم وقت من آمدم خونه سجده کردم با خدایا شکرت که تو با یک کلمه که آسد نجس دهن کرد تو این ظرف و میره هفت دفعه خاکمالیش میکن. یعنی کلن انسانی که او روز نمیدونستم، حالا میدونیم که واقعا این دستورات اسلام یحل لهم الطیبات و حرم علیهم الخبائث، ای واقعا چیزی سراغ دارید که کلن اسلام گفته نرو نزدیکه چی بد باشه، گفته برو نزدیکه چی سوای خوب باشه. یعنی کلن هر چی گفته یحرم علیهم الخبائث یزع عنهم اسرهم والاغلال. متاسفانه هنوزم هست در جامعه بندها و بارها و قلها را از دست پاتون باز کرد. یعنی کلن نیست کسی چیزی که یه خرافاتی که حالا نوعا ما ماله مسائل طبقاتی مسائل مقاماتی کلن نیست اینا تو اسلام، اگه حال تو جامعه امام هست کلن نیست. جولوق یه سیاه بنده حبشی اما متدین عرض میکنم، ایشون اومد خدمت جناب رسول الله گفت آقا شما گفتی ازدواج بکن، من هر جا میرم هیچ دختری حاضر نیزن من با او قیافه سیاه قلی. ایشون خیلی واقعا متاثر شدن، دستور دادن یه نامه نوشتن به یکی از اشراف قریش دخترت عقد کن بدوید. هرچی کنم که آقا من میگم تو عملا رفتم تو کارگرا رفتم شما به فلان تاجر عبالا میگم بود. ایشون آمد نامه رو بود، هم جناب آمد دم در تا این نامه رو دید دو سه تا حرف زشت زد به جولوق. از صدای ایداد ویدادی ای دختر جولوق پشت در بود به بدر که آقا چی بود که محمد برای ما دومات برسده کی جولوق که از نظر زشتی قیافه و سیاهی تو شهر میشناخت کنه میره برای ما فرستاده. و خب پیغمبر فرستاده شما ردش که داد زد سرش، شروع که با پدر تندی کردن گونه این که واقعا رو پدر اثر گذاشت. بلند شد بلا فاصله آمد خدمت رسول الله، دید هم وقتم جولوق نشسته آمده بگه چه اتفاقی رو که آقا من پوزش میخوام دخترم حاضر. ایشون رفت جولوق نشست آقا ازدواجی با یه چنین دختری نیازی به کمک، مثل این که چهار تا حواله هر کدومش 100,000 دینار بهش دادن که یکی سر جناب امیر المومنین 400,000 دینار گیرش میمون. عقدم را افتاد عرض میکنم پشت سرش یکی از جنگ ها بود که آلم دونم چه جنگی. بعد از جنگ جناب رسول الله داشتن کشته ها رو جمع‌آوری میکردن شهده ها و دفن میکردن. بر سر یک کشته که ایستادن زرهش زدن عقب شروع کردن گریه کردن. همه تعجب کردن که در بقیه هم صحنه نبود ایکیه که پیغمبر گریه فرمودن این جلوغ بود. عقدم کرد اما موفق به عروسی نشد و شهید شد. حالا دلم برای این مسئله می سوز. از این کنم فردای آن روز از این 400,000 دینار یه مبلغ مختصرش خرج شده بود، وارثی هم نداشت، کل این مبلغ بردن دادن به او دختر او ثروتمند. با آن که زن این نشد ولی که در سایه ایمانی که داشت تحت تأثیر واقعا همین برنامه اسلام. حالا یزع عنهم الاغلال بندها را از پای شما باز کرد، دیگه بالا و پایین در اسلام نیست. خدا رحمت کنه چمران. وقتی که ایشون فرمانده سپاه شد فرمانده ارتش شد میگفتن 100 امتیاز نسبت به طبقات ارتشی بوده، مثلا خوراک های مثلا سروان اینجوری باید باشه، خوراک سرنگ اینجوری باشه، خوراک تیمسار اینجوری باشه، تمام اینا رو برداشت. از اسلام ما هم چیزی نداره، یعنی خوراک های سربازخونه برای فرمانده لشکر و سربازو کلن میگو باید یه جور باشه، چیه؟ اینا برنامه اسلام. حالا از کردم اگر نیست در جامعه ما، متاسفانه به همین اندازه ما از برنامه اسلام دوری. حدیث عرفانی دیگری برای خاتمه عرضم تقدیم حضورتون میشه، برای انشاءالله اونهایی که اهداف والاتری برای بندگی حضرت پروردگار دارد. قال رسول الله: من عرف الله و عظمته، کسی که خدا و عظمتش را شناخت، من افاه من الکلام، دهانش از سخن گفتن زیاد فرو میماند، بطنه من الطعام، شکمش از پرخوری فرو میماند، و افا نفسه به صیام و القیام، عفیف می شود نفسش با روزه و قیام شبانه. قالوا به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله هؤلاء اولیاء الله، گفتن آقا جون تو رو به پدر و مادرات یا رسول الله همینا اولیاء خدا هستن؟ فرمود اونا از این بارتر. قال ان اولیاء الله سکتو فکان سکوتهم ذکرا، اولیاء خدا ساکتن، همون خیال نکن ساکتن، همون سکوتشون مشغول تفکر و ذکر. نداریم دینی که بالاترین عبادتش تفکر باشه. میدوند الان از نظر علمی متفکرین ایرازها رو کرد و نداریم ادیان دیگه اینجوری که بگه آ تفکر ساعت خیرون من عبادت سمعین، توی دینو هست اخت برای تفکر ارزش. میفرمان اینا خیال نکن وقتی ساکت هستن ساکت هست، سکوتهم فکرا و نظرو و کان نظرهم عبره، نگاه میکنن اما نگاه کردنشون نگاه کردن عبرت آمیز، نطقو فکان نطقهم حکمه، نه ای که کلن خاموشن و گنگن، سخن میگن اما سخن ایشان جز حکمت نیست، و مشو فکان مشیهم بین الناس برکت، تو قار نرفتن، روحانیت اختیار نکردن، تو مردم هم. هر جوارد میشن وجودشون اینا در جامعه برکت برای جامعه، فکان مشیهم بین الناس برکت، لولا الآجال التي كتب عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم خوفا من العذاب و شوقا من الثواب، اگر نبود مقدرات خدای تعالی آنگونه مشتاق لقاء پروردگار هستند و آنگونه از عظمت خدا ترسانند که یک لحظه جانشون در کال بود باقی نمیماند. حدیثی برای واقعا اونهایی که اهداف عالی تری دارن. حالا از کلم اگه واقعا توفیق حاصل بشه انسان شرح حال و بیوگرافی ایشون از دوره یتیمی و کودکی و تا بعد از خاطرات عرض میکنم طول رسالت ایشون و مرگ ایشون رو بخونه، به نظرم نمیاد واقعا یک صفحه از کتاب خاطرات ایشون بدون کلن سرمشق قرار گرفتن برای ما باشه. حالا نزدیکی به خدا اسوه قرار دادن ایشون است. صلی الله علی محمد و آله.